مصاحبه با آقای نیازمند نوار سوم سمت یک
می فرمودید و فرمودید که آقای قنچی خیلی هم خدمات کردن به
طور صنعتی. این اولین کاری که با تشویق و راهنمایی ما این کرد این که چند هفته بعد از اون روز که ما قنچی رو دیدیم نمایشگاه صنعتی بود بالای دوتایتون. این یک تون از کامیونایی که تمام بدنی اتاق راننده خودش با گلگی رو با تمام خودش ساخته بود قشنگ رنگ کرد و باید گذاشت.
اون استودنت چرا احتیاج داشت که اتاق هم خودش بسازه؟ چون خب
مثلا که همین گفتم اتاق نمیشه ساخت.
آه این منظرمی که وقتی که این کامیونا رو از خارج وارد میکرد
ارزون تر بود.
فقط پس چیز
شو باید کنبروک شاسی مثلا هایی یادم نیست 10% بود کامیون 20% مثلا این 10% نفر میکرد. این درست کرد و برای این آورد نمایشگاه رو یک دونه از این کامیون های از این هستی کانتینر میزنن پشت 10 چرخه
تریلر
یه تریلر هم درست کرده بود که هم اتاقه خودش دود اون هم آسون بود البته یه مکعب بود. مثلا 3-4 هفته 5 هفته 1 ماه مثلا بعدش بود اون خیلی قشنگ رنگ کرد و اونجا یه محبتی بهش دادن و بزرگ روش نشود ساخت ایران. خب روی شاسی کامیون حقیقتا بلکه شما اون تریلی اون چیز رو میذارین اتاقاکی میذارین و درش رو از اون شبه رو میبین و سندریش هم خودش پنرش نرسیه بود خیلی راحت میشد گفت ساخت ایران. همونجا ما آلو خانی رو هم برداشتیم بردیم گاراژ جدید رو یه عکسی هم یادم میاد که از همین
بردیم آلو خانی دروازه قزوین
کدام حرف شد قضیه اون دید و بعد یادم میاد قنشی اینقدر خوشحال شده بود که طوری شاگردش رو فرستاد یه عکاسی بود اونجا از نگه یه دوربین دارن سرشون میکنن توی کیسه سیاه از نگه یه عکس اونجوری از اومد پلومه بایستاد عکس گرفت و آی خواهیم خیلی خوشش اومد که من خودم با من نمیکردم که این با دست خالی بتونه این اتاقه راننده رو به این قشنگی بسازه این قشنگی در این وسته بشه باز بشه. نماشگاه که شد خب علازه که اومدن آقای خانی هم برده بود اون نزدیک چیز اون کامیونیه به خوشون گفته بود که این رو ایران ساختن عجب چیشه ایران ساختن گفته بود فقط شاسی شما بود بقیه شمارش ایران ساختن تازه لاستیک های ما ایرانیه برای که ما کارخانه لاستیک اتومبیل قبل از خود اتومبیل آمد ما گذرش داشتیم یه دونه که ایران دو تا کارخونه هم داشتیم لاستیک هاش هم ایران فقط این شاسیش از خارج رو بردن گوه این مرکیه پس به ما گفت که ما 15 سال دیگه مونده تا به این تکنولوژی برسیم یادش بود نیرو آلمانیه گفت بدن گفت بودم از این الان طور ساختن اون قضیه شیش ماه همینجور دیگه حل شد اصلا دیگه اون شیش ماه فراموش شد اون ضربه اینجا فهمید که میشه می ساخت اون هم دیگه راه نداد به فشار می آوردن و میخواستن بگیرن نیرشتی رو بیه باشوند ولی خب ما در اون میخواست که یکی پیدی کنیم بسید این حل نشد بود قضیه کاملا فقط ما نشون دادیم آره فقط ما نشون دادیم که حرف ما صحیحه از ما صحب کن درست شما ما هم تو در بگیرم اولا به این همه قنچی گفتیم که آه تو بیا یه اتومبیل بساز مثل جیپ جیپ تو کاری نداره در دیوار جیپ خیلی آسان تره درزه از همین این که تو میسازی که اون آقا این راسته ما نیست و راسته کار ما نیست و من خودم خیلی گرفتارم هر چی کاری کردیم گفت نه ما حتی میگشتیم دنبال این که یه کسی پیدا بشه و بیاد این علاقه نشون بده اون فیاتیه رو هی صداش کردیم گناه فیاتیه بیا بدنت اینجا بساز مابد پرمانه بده. گفت نمیتونم، تعداد کمه. تعدادم البته حق داشتن. تمام اتومبیلی که وارد ایران میشد 5000 تا بود اتومبیل سواری از انواع و اقسام، اتومبیل امریکایی و اروپایی همه 5000. اینا گفتن خیلی خوب، ما اگه بخوام بیا اینجا بسازیم که تمام بازار مال ما نمیشه، که یه پورشن یه تیکه از این میشه، اصلا 3000 تا 4000 تا حالت با 4000 تیکه نمیشه کار کنه آورد که هیچ. همون منتج هست که ما برای اون ما بخواییم دستگاه پرسکاری بیاییم که بدنه رو بزنیم، باز اقلا اصلا 20000 تا بزنیم، باز امریکایی یکی میلیون بزنیم، ما 20000 تا بزنیم. ما همونطور که روزها میگذشت و هر کسی که گیر می آوردیم باش صحبت میکردیم، من به این آقای ثابت رفت، آقای ثابت، قریب ثابت، اون نماینده پوستاگون بود. یه روز یه کار دیگه داشت مازو سران، گفتن آقای ثابت تو بیا این پوستاگون اینجا بساز، برای که پاپولارترین و اتومبیل هاست از 5000 تا 3000 پوستاگون بود، از 5000 تا اتومبیل که من وارد میکردیم، بزرگ و کوچیک و گرون و ارزان، 3000 تا پوستاگون، 2000 تا تمام اون چیز اتومبیل مختلف. کلا من تو یه همچین مارکتی داری، بالاخره مارکت ایران هم توسعه پیدا میکنه. به این روز اول یه خود اظهار علاقه پیدا کرد و یه خود گفت که خواهر برم صحبت کنم و بعد گفت حال درد سر داره کارگر و کارخونه میکنه اینها. هی دوست رفتی من یه فشار آوردم، بعد این رفت به امریکایی ها، به آلمان ها صحبت کرد. یکی آدم دو دودن که ما تاق اتومبیل فوکسواگن به بدنه چسبیده و یه پرس خیلی عظیم میخواد، این اینقدر قیمتش میشه و به دیزونجا نمیشه، این مستحلک کرده این سرمایه از بین رفته است. اون رو من گفت اینا میگن که تاقش کنم، تاقش نساز تو دیگه که گیراش بساز، صندلیش بساز. رفت آمد و اونجا باز ایراداتی آورد که تعداد کمه و برای این تعداد نمیشه ماشین آورده از هم. این هم از دست ما رفت. این رو یه روزی یه آقای در باز شد اومد گفت که آقا من خب اتومی بسازم. گفت که کسی که خب اتومی بسازی از کجا کار کنه اومدی؟ بله گفت آقا شما بسی دارید میخواید اتون بسازید، مگه شما نماینده؟ معمولا افراد میمازن پروانه یه ساخته یه چیزی رو میخواستن که نماینده همون کارخونه بودن، نماینده ساخته همون وارد کنند همون کارخونه بودن یا ماشین بودن، میمازن میگفتن که ما مثلا پمپ آب داریم وارد میکنیم، هم میخواییم کارخونه پمپ آب سازی بزنیم. خب معمول وارد بود، بازارش داشت دیگه، از واسه بازاریابی و آشنایی به این مشتری کاری نیست، فقط باید که کارخانه بیارن از که اونو بفروشه ما خودش بفروشه. گفت نه خیلی من بایتون بایتون نیستم. گفتم که از طرفی یکی از کارخانجات منده آن پس چطور تو میتونی میخوای اتون بسازی؟ گفت از بس عشق دارم به این کار شنیدم که شما ها دوباره یمش کنه. گفت عشق شما چیه؟ گفت آقای که بود اسمش؟ خیامی. گفتم به من بگو میخوای چیکار کنی؟ گفتم من نمیتونم، من آخوان هر چی شما میگه میکنم. گفتم الان چیکار میکنی؟ گفت چندین کار، گفت من جمله این که اتومبیل فروشی میکرد، گاراژ هم داشت مثلا تعمیرات میکرد، سرویس میکرد، اتومبیل میخرید میفروش میفروخت، تو این کار زیاد دور نبود از این کار، ولی خب خیلی خیلی سابقش کم بود. سابقشون در حدی بود که مثلا اتومبیل میشناخت که تعمیر میکنن و اینها، تعمیران تو گاراژ و این چیزا رو بلد. گفت من بس بالاخره یه خود این بلد. گفت این کار میکنم. گفتم بله. تو چه من جدی هستی؟ گفت من خیلی جدی هست. گفتم غیر از همین عشقت که میگی عشق دارم، عشق تنها کافی نیست، یه چیز دیگه هم بایستی که باشه. اولا نمیگفت، بعدها من فهمیدم که این نماینده همین کارخانه جیب بوده. آقای جیب هم کارخانه جیب بود، هم چیزای دیگه هم وارد میکرد، جیب ها رو اونجا منتر میگرد، چیزای دیگه هم وارد میکرد و اونا از اونا میگرفته میفروخته در مشهد، با اونا به هم زده بوده و این میخواستان یه کاری بکنه از ما جلو بوده. حالا شنیده بودی که ما با اونا در حال نزاع هستیم و این ساخت میخواست خودش جلو اونا نشون بده، صاحبان اون کارخونه. گفت خب این یه موتیویشن داره این مردک. خیلی خوش ظاهر و خوش اخلاق و
سرمایه هم داشت.
سرمایه هم یه خورده داشت، نه زیاد، مثلا فرض کن که 8 میلیون تومان داشت. اون رو خوست 8 میلیون تومان بعد هم نه بود در از برای اوتوبوس سازی که هیچ چی بود، ولی خب یه چیزی بود داشت شروع کار بود. خب بعد شریک هم بده میکنه، شرکت درست میکنه. من فقط میخواستم یه کسی این شروعش بکنه، بعد همه میرفتم دنبالش. من مطمئن بودم گذارم هم تو کمک میکنم، بشاید که تو به حرف من گوش بدی که بشه، چون باید بسازی. ما پروانه مونتاژ نمیدیم. گفت نه آخواه سازم، من بلد نیستم، من هیچ شرط نیستم. رفتم پوری با آقای خانی خواهدم که آقا یکی پیگر شده توی این مملکت بخواده اتومبیل بسازم، من میگه که دیمی سازم ولی نه سابقه داره نه بلده نه هیچ. میگه چی میخوای بسازم؟ میگه نمیدونم، هر شما بگی. نه این که نمیشه که، من این که نمیتونم بگیم که تو برو مثلا فرسون بگیم اساسی یه روی اجازه نمیدیه. آخو باز اون طرف من باشه بگه هر چی شما بگیم، نه بگیم من پول دارم خوش هست من اوتر شما هست. خیلی هم آدم علاقمند و زرنگی به نظر من برسه که آخو دورباشی بگیریم ببینیم که میشه یا نه. من حالا فکر میکنم حالا چی چیکار کنیم. یادم اومد خود تو روزنامه همون روزا خونده بودم که کارخانه دیکاوی، یه کارخانه بود در آلمان، دیکاوی اتومبیل می‌ساخت. این وشکست شده و داره کارخانش می‌فروشه با جاش. خودم ولی اونایی که به زور می‌خوایم کارخانه اتومبیل سازی تو مملکت می‌بینیم، این کارخانه قرازه دیکاوی خوبه. بهش گفتم آقا تو پاشو برو آلمان، این دیکاوی است، به هر کی بگی میگه کارخانش کجاست. برو ما این کارخانه شما رو هرچی هست که چون ورشکست شدیم من میخوریمش. بعد مشروط داریم که وقتی خریده خودتون رینو بکرینیش برده ببرین ایوان بذارین و همون دکاوه هر رو بسازیم. حالا شما ضرر میکنین چکار داریم؟ من ضرر بکنم پول کارخانه شما رو میدم. گوه اگه ضرر کردن این وقتی خوب بود که خودش منفعت گوه تو چکار داری؟ من زامن ضرر کردن تو اکما در کار میمندیم میگه همه باید دکار رو بخورن. خب ما هم تو محفظ میکنیم دیگه قیمت شما جون بزنیم محفظ کنیم. قول میدین؟ گفتن آره بیاریم فلا وزیر اقتصاد. خونم رفت و قولم تو این آقا پاشد دیوه شو برای کسی رفت حالا دکار بریم. گفت که من بخوام بخرم و شرط شدیم که کارخونه بردیم بیاریم بزنیم اینجا مهندسین تون که بیکار شدن من استخدام شون میکنم همه وقت حقوقه رو بهشون بزن بریم بیان ایران. از اینجا دکار رو بسازیم اونجا میسازیم. آقا من از هر جا میخواییم من از همونجا میخوارم بسید رو مرسیم. تو این فرمول خیلی به نظر خوب میمد. رفت و فوری یک موافقت نامه با اون امضا کرد. از این مثلا دو سه هفته برگرد گاه امضا کرد. گفتن اینقدر میشه و حالا من پول ندارم، من فقط اینقدر دارم. خب میخواه اون ما از بانک توسعه صنعتی اینو داریم کار میدم تو کار نماش. ولی دل من شرکین بود که این کارخانه کونه است. البته این کارخانه دیکاوه رو بعدن مرسدس خرید و الان یه اتومبیل در میانی که خیلی مشهوره اسمش چیه؟
مرسدس
میسازه
یا؟ بله
مرسدس
میسازه.
آدی سه تا حلقه مثل چیز داره. این همونه، این همون دیکاوه است که از بین رفت. بعد مرسدس که خرید البته دیزاین اتومبیل انجینشون رو عوض کرد، بیشتر به طرف مرسدس بردش و بعد حالا داره کار میکنه و خوب شد. ولی اون موقع دیگه دکاوی مستقل بود و ورشکست شده بود. این وقت که آورد گفتم خیلی تو پول دادی؟ گفت نه. گفتم حالا چی قراره چی؟ گفت قراره که من بهشون گفتم که اینه من باز ببرم وزارت اقتصاد، اگر این رو تصفیب کرد پرمان نمیده و باید میام بکنم بزن برم من بگیرم. گفت خیلی خوب تو چی؟ پس تو صاحب کارخانه اتومبیل‌سازی شدی الان خیلی جهتی دیدی که میشه؟ گفت آره. خیلی وقت برم بزن برم بخرم دیگه. گفتم نه این کارخانه کمونه است، تو بیاریم یک ترایی میکنم جاهای دیگه رایی نشد برمیدیم سره. تو نهی سوال کردن بگو من دارم وزارت اقتصاد نظام پرمان برد. گفت آی چکم گفت فوری سوا تغییره بشو این نظام که برای ایتالیا برای فیات آدی شما زدم در تورین و اینجا برمی بابا شما اونجا کارخونه داشتنی در کارخونتون بستن شما مارکت به کلی عوض شما رفته دیگه مارکت نداری. من هم اینه دارم ببین من قرار داد دارم میخوام دکابه بسازم، اگه شما حاضرین این دوران قرار داد بمندی من فیات میسازم. اگه اسم فیات اقلا هست پس فرده دیگه کسی دکابه نمیشنسته دیگه تموم شد رفته. اونا چون میبینن که تو داری میخوای بسازی اون ممکن باید را بیاد رفت یعنی دو هفته بعدش اومد که آقای قرار داد بستم
دوباره
موافقت نامه دیگه که اینا بیان به کارخانه ای که 5000 تا اتومبیل بسازه اینجا خودشون ماشیناشو بیان سوار کنن خودشون تعلیم بدن خودشون واش بنزن این آقا فقط بشین تماشا کنه. گفتن دیگه شو دوباره این کاغذ هایی که دیدن گفتن شد ولی اولشون گفتن نمیشه. گفتن اینم بذار این یکی جیبت. حالا پاشو برو دنبال اون که خوشت میاد با این دوتا اگه بهتر شدی را بودی گیره بودی نه بودی. گفت خواه من چه چیزایی رو بگم؟ گفتن اولا تو با اون که از حال میخوای بری شرایط باز از این بهتر باشه. اولا بگو که من هرچی کمپوننت تا نساختم که از شما میخوام این پولش نمیدم شما من بدین وقتی فروختم گوش میدم. اون خودش چقدر سرمایتی میره پایین بلکه تو بازی کنگون بذاری تو انبار کمپونی مثلا به سه ماهد این را رای پوشون میاره بده این توتال سرمایه گذاریتی میره پایین اون را فایننسشون کنن. گاره گفتم دوم بگو که کارشناس ببینن و کارشناس ها مستخدم تو باشن که تا بعد کردم بیرونشون کنی یکی دیگه بگی بده اونا اختیار نداشته باشه. سوم اینکه اداره کارخانه مدیریت همش با تو باشه در فروش کار نداشته باشن چون اون که سودی که اونو میبرن هرچی از بتونی فروشن اینقدر بیشتر نباشه یه مقدار رویالتی هم میخواستن رویالتی هم 2.5% بهشون بیشتر نده اونو یه خود بیشتر بودن ایش 5% بود ایش 7%. خیلی خوب پاشد رفت دیگه حالا به امید خودش یه وقت برگشت که دو سه ماه بعد برگشت با که رفتن روتس انگلستان که یه کارخانه خیلی مشهوری بود موتور میساخت و کارخانه خیلی بینن از این میخرید و اتومبیل خیلی بینن اینا دو سه ماه اتومبیل کارخانه دیگه هم نخریدن که به روتس رفتن قرارداد بستن و خیلی کارخانه معتبریه دیگه از فیات و اینا همه معتبرتر ماشینشان خیلی من خیلی شهرت دارم خیلی از خود این نمیده از چیزش آلومی و می شده نیست خودت نیست اون روش کمی نزونه اون بهتره این رو من ندم گفت حالا گفت شده حالا دیگه قشنگ بینیست برسی بیر قشنگ پرمانه زکر این را رفت اونها دوتا آقای من موافقت کردن میگن حالا ترتمیز بینیست فیزیبیلیتی استادیون بسه یه وقت ما دیدیم که همه روتس برای این یک کتابچه قشنگ فیزیبیلیتی استادی نوشته و این سازیم سال اول این کار میکنیم سال دوم این کار میکنیم سال سوم این کار میکنیم اصلا یک برنامه داره و بیا و برو با 5000 تا شروع میکنیم و از روز اول هم تمام بدره نمیشه
دلیران
خود خود اول این شد حسابی رفتیم و خوش و خوشحال. علی خانی هم این کشنه دیگه در پوست نگونید دیگه، همون میخواستیم این آقایی چیزو بگیریم ماشش کنیم خیامی رو. به اون آقا بالا هم گفتیم که ما کارو این پیش از شیش ماه انجام دادیم و این سرعت اتومبیل سازی رو همه و از روز اول هم به قدری ارزون و افیشنت این
کارش
رو انداخت. همینطور که ماشین می آوردن و سوار می کردن از انگلیس پرس سوار می کردن، این داشت پرس سوار می کرد، دورش داشت ساختمون می کرد، اتاق می زد
به این سرعت.
بامش هم از بانک گرفت. بله، بعد پروژه چون یه پروژه حسابی بود، نوشته شده بود منطقی، میدونیم دستگاه فرنگی واسش نوشته بود، بلد بودن اونا. ما بردن بانک توسعه صنعتی، با این توسعه صنعتی هم ازش رو پیش وام بده. بعد یه نداری هم وام های غیر صنعتی میخواست به صورت بازرگانی که کالا بیاره بباره، اونم بانک ملی بهش داد. همه هم ما توسعه کردیم، توسعه کردیم به این بده، توسعه کردیم به بده. خودشون هم وقتی تو سیستم خودشون این پروژه رو فرستادن دیدن که نه خوب رو میدادن، این به زودی ساختمون رو کرد، به زودی پروژه رو گذاشت و تق تق میزن و اون آخرش هم این رو شاسی میمد، شاسی درست شده بدون چرخ میمد، این لاستیکا رو میکرد روشو، این میزش رو اتومبیل رو میرفت. یک سال نشده بود که این اتومبیل داد و در اون نمایشگاه اولی که گفتم رفت اون قنچی نشد و این اومد و کارخونه ساخت اتومبیل در آورد بیرون، نمایشگاه دوم که یک سال فقط دوازده ماه گذشته بود اتومبیل ساخت ایران رو در اتومبیل سواری ساخت ایران رو در نمایشگاه گذاشتن و ما شعار ولیشون بودیم گفتیم بفرما. حالا ایرانی تکنولوژیش اونجا رسید و دیدن
کارخونه های بزرگ دیگه مثلا نورد احواز اینا هم به همین همین ترتیب عمل میکردی؟ یعنی یک کسی که پیدا میکردین؟
نه متفاوت. نورد احواز رو خود اون آقای رضایی خودش آورد و پروژش داد و اینها خودش هم دنبالش بود و وامش گرفت و خودش هم کارش کرد.
وقت اون زمان از نظر مالیاتی هم شما یه برنامه داشتین که مثلا یه جور اینسنتیوای در حقیقت بدین به
بله
ازش مالیات نگیرین مثلا.
بله الان دقیقا یادم نیست، ولی مثل این که 5 سال مالیات نمیدادن یا 10 سال مالیات نمیدادن، هر کدوم یه چیزی بود، ولی گنده که به هر صورت نمیدادن برای اجناسی که وارد میشد که بره تو کارخونه صنایع گمرک نمیده
برای کارخانه،
برای کارخانه
چیزایی که استفاده میکنن در ساختن ماشین مثلا.
نه ماشینه که اصلا گمرک نداشت از اول هم
گمرک نداشت، مثلا این شاسی می آورد
اینوستمنت گمرک نداشت، یعنی کپیتال گودز گمرک نداشت. اون تازه کمپوننت های هم که می آوردن اون هم مقافش کردیم، یا اگر هم گمرک داشت گمرک خیلی کمی، چون کاتگوری بود دیگه، مثلا موتور اینجا بود، سیلندر اینجا بود، پیستان اینجا بود، چیزایی که در خارج هم میشد ازش استفاده بشه، مثلا کاربوراتور. کاربوراتور هم شما میتونستین بریم بخرین، هم آقای خیامی میارد واسه خودش. این یه خورده گمرک داشت که شما ها دیگه مثلا اتومبیلتون خراب شد بدون گمرک یه کاربوراتور رو بهتون نفروشن. ولی یه چیزایی که مثلا او میخواست به درد کسی دیگه نمیخورد، او اصلا گمرک نمیگرفت. اینی که وقتی که هر سال کتاب مقررات گمرکی در می اومد که اونم به حساب اداره کل گمرکات می نوشت، ولی عملا این کمیسیون 5 نفری می نوشتن که من از لحاظ صنایع نگاه می کردم، اون از لحاظ بازرگانی نگاه می کرد، اون که از لحاظ اقتصادی نگاه می کرد، اون که از لحاظ گمرکی، ما اینو می نوشتیم و هر رقم جلو هر رقمی که می خواستیم بگیم که گمرک این چند درصدی تک میکردیم که آیا این موجب توسعه یه صنعت میشه، آیا این به درد یه صنعتی که الان داریم کار میکنیم میخوره، آیا این اصلا باید دیسکوریجش کرد آوردن اینو یا انکوریجش کرد. ما چهار نفر این تصمیم گرفتیم، اینو به صورت پیشنهاد تعیین میکردیم، آقای خانی هم نظارت میکرد، بعد آلی خانی باش میبرد به هیئت دولت، هیئت دولت باش تصویب میکرد و اون شد مقرره برای یه سال.
و شما مثلا با خیمی بلافاصله گمرک رو ماشینریگر هم بردیم بالا برای که کمک بکنیم به بازار.
بله بله، مثل این که الان دقیقا یادم نیست، ولی اصولا سیاست این بود که هر چیز در ایران ساخته میشد گمرک اون میرفت بالا، این ساخته شده است.
مثلا نتیجهش خوب، مثلا خیمی بلافاصله از اون بازار 5000 ماشین چقدرشو پیکان گرفت؟ فرض کنید سالای اول،
سال اول 5000 تا
همه رو گرفت.
بله، اصلا 5000 تا آخر سال کم اومد، بلافاصله رفت رو 10000 تا، اومد اجازه گرفت رو 10000. اصلا بازار در ایران پیدا شد. من نمیدونم چون آخه اولش هم خیلی ارزون بود این 12000
تومن، خیلی اولش هم قبلا اتومبیل نمیخریدن، حالا ماشین
خریدن. نمیدونم اقتصاد کلن خوب شد، درست یادم نیست، البته اقتصاد همه روی هم رفت، اقتصاد همه خوب شد. به جایی رسید که بعد از 10 سال این 5000 شد 100000 تا. خوبه 100000 تا. خب حالا 100000 تا قیمت کنم که 12000 دلار تومان بود، شد مثلا 20000 تومان. مثلا پیکان همینش از وی. خب این 20000 تومان در چه کمیسیون میرفت از قسمت بازرگانی که قیمت‌ها اینو ببینه و یه سود عادلانه برای این در نظر بگیره. بعد دیگه کمیسیون 2000 دلار هم واسه این سود میذاش. خب 2000 دلار 100000 تا میشه چقدر؟ میشه 2 میلیون تومان، نه 20 میلیون تا شد. بله، این که عدد ها یه دفعه عظیم شد. واقعا این چون که یه عدد کوچولو زرد تعداد زیاد میشد هر چی بسازن، این فوری تاجر ها فهمیدن. اون تاجری که رادیو می آورد مثلا، این آقای یکی بود اسمش
حاجی برخوردار
مثلا فوری باز گفت من آخوان راجع هستم. اون تا کجا حالا به این فکر افتادی؟ گفت برای که دیدم خیامی در ظرف یه سال چقدر منفعت کرد. همون قنچیه، اون قنچیه که حالا آره حاضر نبود و ما به زور این خودمون به زور بهش دادیم، مثلا حاضر نبود بیا بسه اقتصاد. 4-5 سال بعدش من یه روزی یه جا رفتم غذا بخورم، دیدم که سر میز اشتون به خانواده زن بچه، دیدم که این قنچه اون رو اون میز نشسته با یه دیدش غذا خود پاشد اومد اینجا و رو میزم یه تعظیم قرارایی کرد و بعد به خانم هم گفت که این آقا اعدا ببنی، این آقا من چیکار کرده فقط ها. بعد من صدا کردم این روشه که میدونی پارسال چقدر ما بردیم خونم با اون زبون خودش، گفتم چقدر بردیم؟ گفت 40 میلیون تومان بردیم خونم.
40 میلیون تومان
ما بردیم خونم.
از چی؟ از همون کار
سیاه؟ از همون کار، هم فقط کار دیگه نکردیم، این فقط شد سازنده کامیون
بدون قراردادی با خارجی و اینا. همون کار
سازنده؟ نه خیر اونها هم خارجی ها. این تونست که خیلی زود اولا کار شروع کرد بدون اجازه اونها، برای که آتاقه رو می ساخته. بعد رفت به اونها گفت آقا من شاسی نمیخوام، من شاسی رو خودم درست میکنم، تو موتور بده فقط. اونها گفتم نمیدی، اینها گفتم نمیدی، من برای یک کارخونه دیگه میرم. الان وضع ایران اینطوری شده، شاسی گرونه، شاسی مثلا 5% من باش گمرک بدم، اگر اینکه موتور بیارم موتور گمرک نداره. یه همچین چیزا بود، حالا عدداش دقیقا یادم نیست. خواسته از لازم گمرکی خیلی منفعت می برد. اونا موافقت کردن و گفتن آقا تو نمیتونی؟ گفت میتونم. و بعد بردنش اونجا و یادش دادن آوردنش امریکا
شاسی بسازه.
بله، بردنش تو کارخانه طرز ساختن شاسی و دقت ها و اون استاندارد هاشون اینا رو بهش یاد دادن. این هم گفت همین کار رو میکنم، یه نفرم همراهش کردن که بره اونجا و این کارخونه درست کرد. بعد دیگه کارخونه درست کرد. بله، بعد دیگه کارخونه درست کرد، خیلی معتبر شد، شد یکی از بعد گمرک کامیون رو بردیم بالا. این کامیوناش همه پیش فروش شده بود دیگه. این کار به جایی رسید که ما همین گفتیم آقا دو برابر کن ظرفیت تو.
این موقع مدت شما این تیپ آدم ها رو زمنان برای سارعات هم ترغیب میکردیم بعضی مدت مثلا فرس و اینا سعی بکنن؟
برای همه جور کمک های صادراتی هم بهشون میکردیم. به همین دلیل آقای خیامی اتومبیل به رومانی صادر میکرد و تمام اتوبوس ها، من آخه اتوبوس هم میساخت آقای،
بله یادم
حتی اتوبوس مرسدس ساخت
یادم، بله
به مصر صادر میکرد، به رومانی صادر میکرد، به چکسلواکی صادر میکرد، به عربستان سعودی صادر میکرد، هم اتومبیل صادر میکرد هم اتوبوس. آقای اون آقایی که جوراب مثلا به جوراب استارلایت
تهرانی
پدرش البته که بودونم خیلی ایراد بهش گرفتن که چرا من صد دفعه اومد در کمیسیون گفت آقا جون پدر بنده از عهد قدیم جوراب وارد میکرد، جوراب میساخت اینجا و میفروخت، حال من چیکار کنم تو این سیستم ها، اونم داره منفعت میکنه، من چیکارش کنم، من میخوام استعفا بدم. بارها استعفا داد، گفت برای که حالا همه میان میگن که این یه کاری کرده که اون
پول
دار بشه. بعد میگفتیم آقا جون ما گزارش میدم هم بدونن، میگفتیم آقای نخست وزیر این آقای صادق تهرانی اینم باباشه چیکارش کنیم، بیرونش کنیم مثلا چون باباش تاجره، چون جوراب استارلایت میسازه. البته از هوش این استفاده میکرد چون اینم یک خونه دکون باباش، پدرش زیاد آدم مثل این دکترها داشت از کولومبیا در اقتصاد، خب مثل این خوب بلد نبود، این مثلا به باباش گفت استارلایت تو بیار این مارک خوبه، و حتی نگوشیشنش هم یکی از مصافات خود این کرد، ولی اونها به من گفت که من سرورتی میمدن رفتم با استارلایت قرارداد بستم برای بابام، بریم به شاه بگیم، به نخست وزیر بگیم، به همه بگیم ما میخوایم بریم مثلا، ولی من از اینجا به من شما برم بگیم مثلا 7-8 هزار تومن، 10 هزار من برم پرون بابام به من 100 هزار تومن بگیم بزنیم برم. بارها این من شاهد بودم استفاده داد، اینا ما نوشتیم اونا هم گفتن آقا ما میدونیم باشه سرکارش. اینطوری بود که مثلا استرلایت جراب استرلایت یا کفش ملی
ملاهای ربانی
اینا همه صادر میشد. وقتی میرم شورایی شما میرفتیم روزی که کفش ملی میابردن تمام این کفش فروشی ها یک صفحه دراز وایساده بود میگفتن امروز کفش ملی آوردن اومدن کفش بخرن.
درآمد هم یعنی به صورت اصلی روی به قول من رو بالانس آف ترید صادرات این بخش صنعتی تأثیری داشت یا
هنوز آخه ما اگه صادرات با نفت بگیریم که چی تأثیر نداشت، برای که اون یه دفعه یه ویت چند میلیون دلاری بود، اینا چی اینا میلیون دلار با میلیون که اصلا نمیشه قیاسش کرد، ولی اگر نفت بزنیم کنار بله تأثیر قابل ملاحظه.
یعنی اگر مثلا بالانس آف ترید بین فقط کامپوننت هایی که وارد میکردن و چیزهایی که بخش صنعتی وارد میکرد برای کار خودش صادراتش کفا میکرد اونا خودش
نه
هنوز بیشتر وارد میکرد،
بله بیشتر وارد میکرد، برای که ما در حال توسعه بودیم، ما در حال توسعه بودیم.
اون وقت شما ما زمنان بهشون مثلا یه اینسنتیوایی هم میدادین به چه صورت بود برای لینکج، مثلا که اگر یه قراردادهایی ببندن که فرض کنید یه چیز دیگه هم تو ایران تو تشکیل بشه، یه سرمایه جدید تو ایران بذارن، مثلا فرض کنین البته یه مقداری تو خود کارخونه ایران ناسیونال میکردن، ولی مثلا شما میدید رنگش از اون آقای طاهری بخرن اینجا دولت فشارش رو میذاشت یا اینسنتیو میداد یا
خود به خود پیش می اومد. ما وقتی که می دیدیم که مثلا آقای فرضا این مثال حقیقی نیست، فرض کنید که ما می دیدیم که آقای طاهری رنگ درست میکنه و می اومد به ما میگه آقا جون من رنگ درست میکنم، رنگم فرمول کارخانه فلانی که به اتومبیل میزنن و خیلی هم خوبه، فرض کنیم اگه آقای خیامی نمی خرید این میاد به ما میگوید میگه آقا این خیامی میرم بهت نمیخوره، باز پا میشه میره از انگلستان از کیک میخوره، با ما میرفتیم و خیامی میگفتیم چرا تو چرا نمیخوری، اگر اون میدیدیم که روی بیمدالتی این کار میکنی الاسهش فشار میورد، ولی اگر میدیدیم مثلا میگه که آقا درست این رنگی خوبه ولی قیمتش دو برابر اونی که من از اونجا میخورم، میمدیم برمیگشیم سراغ آقای طاهری، خب آقای طاهری بالاخره ما که نمیتونیم صنعت اتومبیل سازی خراب کنیم به خاطر اینکه تو رنگت گرونه، تو رو یه فکر ما چیکار بود تو بکنیم که رنگت ارزون برات تو اون بتونی بخره. مواردی که ما یک صنعت رو مجبور میکردیم که از صنعت دیگه جنس بخره با اجبار خیلی کم بود، مثل نبود، اصلا بعضی 10% 15% اتفاق میفتد.
ولی وقتی مجبور میشدیم مجبورشون کنیم و فرض کنین آقای خیامی از رو بیمبالاتی مثلا به طور فرضی این رنگ رو نمیخواست، اون وقت چه نوع فشاری استفاده میگه؟
فشار ما این بود که این وقتی میخواست رنگ بیاره بس میگه از ما چیزی بگیره، جلوی همون کتابچه که عرض کردم، جلوی اون کتابچه وقتی به رنگ میرسیدیم ما میرسیدیم ورود آزاد با اجازه وزارت اقتصاد، این همشه میره قلعه وزارت اقتصاد، این اسباب کار ما بود این کتابچه.
بهش میگه
نمیدم بهتون، میگه اصلا ما وقتی میرفت قلعه اون اداره هر اداره بود حالا همش که نمیدم قلعه میگه تو قلعه اجازه بده یا میرم گمرکات، من رنگ آبودن گفتن اجازت کو، اون میگفت که اجازه ندارم، میگفتم برو اجازه از قسمت صنعتی بگیر، گمرکی میگفت برو از قسمت صنعتی، میگفت قسمت صنعتی پلو همون قسمتی که بهش گفته بود چرا این رنگ رو نمیخوای دیگه، میگفت که آقا دیگه نمیخوری منم اینجا نوشتم الان هم اجازه بده بعد که میخوای برو اتومبیل بدون رنگ بفروش، اینجا دیگه مجبور بود. این کتابچه که از کوردینیشن صنایع برنامه‌ریزی برای صنایع و برنامه‌ریزی تجارتی مملکت و گمرکات مملکت و اقتصاد مملکت درست شده بود، این کتابچه واردات و صادرات، مقررات واردات و صادرات اجازه بود، این کتابچه یکی از ابزارهای مهم کار ما بود.
این نکته می‌خواستم خدمت سوال کنم، یعنی مثلا چند سال پیش اینجا آقای خرجوز سخنرانی می‌کردن دانشگاه هاروارد، ایشون می‌گفتن که اینجور کارهای دولت خیلی بر بخش خصوصی گران میامد به اندازه‌ای که باعث شده که بخش خصوصی به کلی از حکومت برنجه، به خصوص نزدیک به وقت انقلاب، و خب به همین دلیل هم حمایتی از دولت توی اون موقع نکنه. من میخواستم بپرسم شما نظرتون چیه راجع به این فکرشون که آیا واقعا این
بخش خصوصی؟
بله، یعنی ایشون میگفت همین مثلا دولت فشارش و مداخلش تو کار بخش خصوصی اینقدر زیاد بود که بخش خصوصی یه حالت الینیشن پیدا کرده.
من دیگه قبول ندارم. بخش خصوصی خب بسید چه بخش خصوصی؟ اینکه بازاره بگه، بله بازار راضی نبود، بلکه بازار کسی بود که اتومبیل می آورد می فروخت، یخچال می آورد می فروخت، وارد می کرد، صادر می کرد.
اون از ساخت
رو اونی که صنعتگر می شد از بازار می آمد بیرون، اصلا عملا هم از اون بازاره می آمد بیرون، می آمد بیرون، مثل آقای خیامی، آقای لاجوردی، آقای که رادیو درست می کرد، کی بود اسمش؟
حاجی برخوردار.
بارکلا شما چه اسم یادتونه؟ حاجی برخوردار، اینا می آمدن بیرون، می رفتن خیابون فلان شمال شهر، یک بیلدینگ قشنگ نشستن دیگه، بازاری نبودن دیگه، کارخونه شون هم که در جاده کرج جای دیگه اونجا بود. اینا رو اگه بازاری حساب نکنیم، من تو اینا ناراضی نیدم، من تو اینا ناراضی نیدم، هیچ کدوم هم نیدم قور بزنن و هیچ کدوم هم ندیدم که بعدها سود ببرن از تغییر اون سیستم.
پس چرا شما بگو اون اواخر هیچ مثلا تکاپوی از تو خود اونا نبود؟
تکاپوی تنبلی من شما
وقت راجب بازار میفرمودید، اون موقع ها هیچ در مثلا فکر وزارت اقتصادی ها بود که یه کاری بکنن بقیه بازارم از این نسبت به این سیاست پیشبرد صنعتی احساس ناراحتی نکنه؟
نه، شما هر وقت صنعت جلو ببرین از ضد اونا کار کردیم، مگر اینکه اونا هم بیان جز کارهای صنعتی بشن.
صنعتی کردیم
بکشونیشون؟ ما نمیتونستیم دیگه، این یه کاری بود که واقعا قضیه سرویس بود، خدماتی بود. خب این آقا اتومبیل درست میکرد یا رادیو درست میکرد، حالا باید یه عده بیان اینو بگیرن از این ببرن شهرستان رو بفروشن دیگه، خودش که پا نمیشد درش بفروشه.
خب یعنی
همون تاجره، اگر اون تاجره رو میومد که از این بخره ببره بفروشه، خب منفعت چی میبرد؟ بس که از ژاپن بیاره یا از آلمان بیاره، حالا از کارخونه برخوردار بخواید، وقتی نیومه آقای برخوردار چیکار کنه؟ آقای برخوردار میرفت یه اداره فروش درست میکرد، بعد اعلان میکرد در شهرستان ها که کی میخواد نمایندگی بگیره بیان بگیره، اصلا یه سیستم دیگه درست میشد خارج سیستم بازار، تو اونا عملیات بازاری میکرد ولی روی کالای ساخته شده داخل ایران. و اون تاجره البته از منافعش کم شد. یه دست تاجره که آنکل بودن نیست، آقای کوروس تاجره وارد کننده پارچه بود، اومد کارخانه پارچه بافی گذاشت. آقایون لاجوردی تجارت میکردن، اومدن همون تجارتشون رو ساختنش. اینا همه تاجر بودن، تو بازار بود، از اجدادشون هم تو بازار بود. ولی یه عده اصلا تکون نخوردن از بازار، خود ناراضی هم بودن.
میخواستم بریم سراغ مسئله زوباهن. سعی بفرمایید چطوری، چون بودین جزوه اصلا مذاکرات که به چیز انجامی، به خود قراردادش انجامی یا فقط
در مرحله اولیش بودن. کارخانه زوباهن که گفتم از وقتی که رضا شاه بود، این در فکر دولت ایران و افرادی که در کار صنعت بودن بود که ما هیچ وقت نمیتونیم صنعت رو پیش ببریم بدون اینکه زوباهن داشته باشیم. وقتی اون وقت آهن رو به منافشن، تمام این کارخانه جد میخوابه. خب مال رضا شاه که نشد، بعد از اون هیچ وقت در هیچ کدوم از این برنامه های اولیش 7 سال و بعد 5 ساله ها این فراموش نشد، دنبال این بودن. حتی یه مرتبه آقای شریف امامی یه قراردادی بست با آلمان ها که بیان و یه کارخانه زوباهن بزن، ولی بلافاصله از بین رفت. احساس ما این بود که اصولا غرب نمیخواد که مملکتی مثل ایران زوباهن بذاره و بعد بقیه میذارن و این آقاییش بر صنعت صدر نمیبینه. این احساس همه ما بود، بدونی که البته بتونیم یه مدرک قطعی نشون بدیم، ولی ما بدیم هر جا میریم صحبت میکنیم آخر سرش اون تش یه دفعه خراب میشه به کلی. حتی که میگم آقای شریف ما قرار دادن امضا کرد، بازم یه دفعه به هم خورد با امریکا یا با آلمان ها، با انگلیس ها، فرانسه ها، تا اینکه اون سیستم ایجاد رابطه با شوروی
دری رو باز کرد.
اون هم حالا به احتمال بسیار طبیعی متکلش خودش را بود، اگه اصلا کسی در مملکت راجع به سیاست خارجی صحبت فکر نمی کرد غیر از شاه. وزارت خارجی نه هر اینطور حرف رو اون گوش میکردن، هیچ وقت وزارت خارجی نه وزارت خارجی مبتکری نبود. حالا من نمیدونم چطور شد، کی گفت و چطور شد چجور عمل کردن، ولی بالاخره شاه شخصا رفت اونجا و این قرارداد رو چیز کرد، قرارداد توسعه روابط تجارتی رو امضا کرد. بعد از اون آل خانی رفت که جزئیات رو می‌بنویسه. اون مثلا دو کلمه راجع این دو تا سران دولت که با هم میشن یه اعلامیه میدن، تو اعلامیه موافق چیز قرارداد نامه موافقت نامه که ما در آتی با هم رابطه بهتری خواهیم داشت. بعد آل خانی رفت که اینو تبدیلش کنیم یه قرارداد. تو قراردادی بود که میگفت که خیلی خوب ما میخوایم با تو تجارت کنیم، تو میخوای با ما تجارت، تو چی میخوای بخری ما چی بخریم، حساب است دیگه. اونا اومدن گفتن چیزی که نداشتن، اون چیزهای قدیمی مثل پنبه و نمیدونم میوه خشک و خشکبار و این چیزا که عددی نبود، هر اش رو همش هم کردن چیز به درد بخور نمیشد. گفتن که ما از شما گاز میخریم، یک لوله 45 اینچی از جنوب ایران از خوزستان بکشین به شوروی، این گازایی که داره میسوزونی بکنین تو حرم میخریم پول بهتون. بسیار چیز خوب، شما هم بگردید این کشور ما ببینیم ما چه چیزی داریم، بیرین به ما بگیم ما به شما بفروشیم. این چارچوب قرارداد بود. وقتی این چارچوب قرارداد نوشته شد، اومدن به ما گفتن که خیلی خوب ما چی میتونیم از شوروی بخریم. اولین جواب این بود که زوباهن. زوباهنشون هر چی باشه، گرون باشه، افیشنت نباشه، نمیدونم فلان، بالاخره برای آهن و تیر آهنی که در میره بالاخره شوروی برای خودشان در میدارن، میسوزن خونه، میسوزن نمیدونم ماشین کارخونه دارن، برای این مواد اولی است دیگه، این دیگه خیلی بدی و خوبی نداره. اگر هم اینکه اونا افیشنت کار نمیکنن، خب ما اگه ارزه داشتیم افیشنت کار میکنیم. ایرادی به آهنه نیست، این آهنه رو بلدن زور کنن و کسی دیگه این قریه رو نمیدن، نمیدادن قریه جدن ندادن، ما به همه شون مراجعه ندادن. این مردک اون عقده امپراتوری صنعتی رو نداشت این روسه، تا دیگه شانسی هم برش بود که به وسیله این امپراتوری سیاسی شو احیانا به شانسی هم گیرش بیاد، خب بعدش هم نمیومد. بعد از زندن داشت گاز میخرید و احتیاج به گاز داشت، احتیاج به دلار داشت، این گازاش و نفتاشو از یه لوله دیگه به آلمان میفروخت، از این ور ما کم میابرد، ما رو میبرد تو سیستمش، مثل این بود که در حقیقت داره ما رو میگیره، میفشو به اونها ازش دلار میگیره یا مارک میگیره. یه همچالتی باید روسیه داشت، روسیه خودش تولید کننده بود ولی چون فروشندن بود، این رو یه شبکه از این گازی داشت، این میرفت تو اون از اون برم به اونها میفروخت. اول که گفتون صبح هم این هم دوست خیلی خوبه، همچی این عدد گاز یک عدد بزرگ میشد هر سال، یه مقدار اونبش اینجا تصویر میکنه. بعد هم گفتون یه کارخانه ماشینسازی عراق هم بده، این شد دوتا. بعد گفتون خود این لولههی که پس بکشی، این لولهه شو بده، پمپه شو بده، اون هم یه مقداری هم اونجا داد، همه شو نداد، مثل که نصف شو داد. این اون رو بعدم ارتش هم این چیزی ازش خرید،
کامیون
از این چیزی ازش خرید. خلاصه این ما یه جورایی میکردیم که این حساب پای بشه، ما دیگه از ما طلب نداشتیم، اونا سر سال از ما طلب نداشتیم. البته همیشه یه خورده نمیتونستیم دقیقا میزونش کنیم، وقتی کم میآوردیم میرفتیم از اونا آهن میخریدیم، آهن ساختمانی مصرف هم میشد. اینجوری متعادل اینجوری زوب آهن اینجوری درست شد. ما بعد وقتی قرار شد یه کارخانه صبح آهن اونا به ما بفروشن،